اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهینا و طبیب نفوسنا ابو القاسم مصطفى محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوشنبه 25 فروردین 1404 و بحث ما در مقاومت رسید به بحث روایات، و در روایات هم عرض کردیم که شاید مجموعه روایات رو ما به گونه ای اگر خوانش کنیم یه حجم زیادی از روایات رو در بر میگیرد که مثل بحث امر معروف و نهی از منکر که گام هایی داره و مراتبی داره، اینجا هم گام ها و مراتبی داره. اگر امر معروف و نهی از منکر از امر قلبی شروع میشه، از یک مقبوله رضایت و عدم رضایت بهش ادامه پیدا میکنه، به یک اخم و تخم و یا با یک کلام به انجام بده یا انجام نده میرسه و بعد هم در نهایت به فعل یدی منجر میشه، عملا در حوزه مقاومت هم همینطوره. فقط فرقش قدی اینطوریه که در حوزه امر به معروف عمدتاً یه قدی با این تداخل داره، در حوزه نه به آب کنن، این هم کلن یه دو سه روز همینطوری هست دیده. مهمش اینه که امر و نهی از منکر وقتی میگیم امر و نهی، فرض امر و نهی اینه که توی قدرتی داری و بر اساس یک قدرتی میخوای امر کنی و نهی کنی، اما اگه قدرت نداشته باشی که کاری انجام نمیتونی بدی. در مقاومت فرضش برای این است که تو قدرت نداری و نمیتونی انجام بدی، اما همچنان که در موارد مقدماتی امر معروف نهی از منکر معلومه، اونم همینجوریه، تو بعد از موارد قدرت نداری. یعنی در امر معروف نهی از منکر اگر بحث ایمان و مقوله داخلی باشد تو سر تو قدرت نداره، حتی اگر نگیم که در فرض خلاف قدرته، در فرض اخم کردن و تخم کردن و فرار کردن از یک جلسه و ناراحتی کردن، بازم فرضش برای اینکه قدرت نداری، یه قدرت داشتی که جلوشو میگرفتی. دو تا مرحله هست، یکی بحث مرحله لسانی و مرحله یدی. در مرحله لسانی هم بازم معلومه که مبتنی بر قدرت باشه، ممکنه کسی یک نکته بگوید نه از سر قدرت، وقتی گفته باشه طرف شنیده باشد، فقط مسئله یدیش که بحث قدرته، که اونم تازه ممکنه کسی بگوید که این مال کسی که از خواستگاه قدرته، خواستگاه مثلا حکومته، این آسمون انجام بده، ممکن. در بحث مقاومت فرض بر اینه که قدرت نیست، حتی اگر یک بخشایی هم یک قدرتکی حاصل میشه، اون تو مرحله آخریست که شاید بشود به گونه ای مواجهه کنه، اونم نه مواجهه قطعی، اون یه قدر متفاوت میشه. ولی تو قسمت اول اینکه طرف احتمال به امور جامعه داشته باشه، خب ضرورتا مثل امر معروف نهی از منکر دیگه، یعنی فرقی خاصی نمی کنه. به اینکه راضیه به ظلم نشه، بازم مثل امر معروف نهی از منکر. به این که بیاد و عملا کلمت و عدلن عند امام جائر بیاد و او بگوید که او رو نصیحت کنه و اون رو جلوشو بگیره، خب اینجا اگر مبتنی بر قدرت باشد که خب حالا مثل حاکمیست که میاد مردم رو نصیحت میکنه، نیست از پایین بیاد به یک حاکم جائر بخواد نصیحتش کنه، از موضع یک عالمی بیاد یک حاکمی رو مثلا نصیحت کنه، این که باز موضع قدرت نیست، موضع یک وظیفه مذهبی دینی، علارغم اینکه طرف ضعف باشه، بازم هم اینطوره. فقط در موضع آخر، در جایی که قدرت درش دخیله، ممکنه مردم بیان مثلا فرض کن وسط جامعه یک اظهار قدرتی کنند و شعاری بدند، راهپیمایی کنند، یه جایی برن، اینا ممکنه مبتنی بر یک قدرت، اما یک قدرت نسبیه دیگه، یعنی در مرحله رسیدنه. اینجا فقط دو عرب رفعیت منکر فرق میکنه. عرب رفعیت منکر در موضع قدرت از بالا به پایینه، میاد و دست طرف رو میگیره، تنبیهش میکنه. اینجا از موضع ضعف نسبت به قوی، اما فردی که ضعفش یه قدی جبران کرد، یه قدی در موضعی که میخواد، اما نسبت به مردم ضعیف با حاکمی که قویه، مردمی که سلاح نداره با اون سلاح داره، یه قدی متفاوت تره. اعلام محکم یه قدری تداخل داره به بحث اون فرایند در معروف نهی از منکر. ما سه تا محله رو عرض کردیم که یه قدری شبیه با اونه، این که اهتمام داشته باشه و بیخیال نباشه، دو راضی نباشه، سه یعنی بره به سمت تغییر ظلم و ظالم، و در نهایت هم مواجهه ظالمین و با ظالم دشمنی کنه، با مظلوم همراهی کنه. ممکن کسی بگه اون نقطه اول همینه دیگه، یعنی شما وقتی میگی تغییر بده ظلم رو، یعنی همین کار انجام بده، یعنی همراهی کردن با مظلوم و مواجهه با ظالم همونه. ممکن کسی اینطوری بگه، ممکن هم میگه راهکار اونه، حالا یا گامهای جزئی اونه، هر دوش ممکنه. یک خب ببخشید شرمنده دست شما در نکنم. ممکنه کسی بگه که اینها تا پایین انگار رفتی را بگذاره، اینجا ببخشید شرمنده شد. کی؟ آه سوال فکر کردی همین دروبر که بگیر دیرین. خدمت شما عرض کنم که در این جاها ما حداقل به روایات چون کار داریم، توی روایات برخی از روایات داره این تأکید میکنه، روایاتی که میخوام با مقاومت باشه، که کمک کردن به مظلوم و همراهی نکردن با ظالم خودش شاید یه بابی باشد که توی روایات، که شاید این روایات بشه بهش اشاره کرد، روایات امیرالمومنین به داره نصیحت میکنه به امام حسن و امام حسین که کونا للظالم خصم ما و للمظلوم اونا، میگه شما دشمن ظالم باشید و طرفدار مظلوم باشید. کلن البته این نکته هست که کونا للظالم خصم و للمظلوم اونا چه در موضع قدرت و چه در موضع ضعف، یعنی چه بحث مقاومت، که اگر قدرتمندی شما طرف مظلوم رو نگیر، برو طرف ظالم رو بگیر، مثل اینکه فرسون حضرت به مالک اشتر بگه، این درسته. ممکن هم هست در موضع اپوزیسیون بگه، در موضع اپوزیسیون تو میخوای تعیین تکلیف کنی، شما برو طرفدار مظلوم شو، طرفدار ظالم نشو، با ظالم مواجه کن. هر دوش ممکنه، این عبارت تابع معنا رو دارد و به هر دوتا میشه استفاده کرد. همچنان که باز از همه توی قرار داره که احسن العدل نصرت المظلوم، نصرت کردن مظلوم، یاری کردن مظلوم، طرفدار مظلوم بودن. یا روایت از پیامبر گرامی اسلام داره، قال من اخذ للمظلوم من الظالم، اگر کسی برود و حق مظلوم رو از ظالم بگیرد، کان معی فی الجنت مصاحبا، مصاحب من در و همراه من در بهشت خواهد بود. اینجا باز ازش انگار برمیاد که در موضع قدرت باشد، بلکه در موضع ضعف باشد که نمیتونه بیاد حقش رو بگیره، که قاضی باید باشد که از مظلوم دفاع کنه و حق ظالم رو، حق مظلوم از ظالم بگیره. اما در این حال اصل این قضیه درسته که میشود برای دو تا موقعیت ازش استفاده کرد، و با مظلوم بودن و علیه ظالم بودن رو ازش استفاده کرد. در نهایت این گام‌های چهارگانه توی روایات فصل‌های مفصلی داره، میشه به روایات مفصل توی این حوزه اشاره کرد و در خصوص مقاومت به این روایات استناد کرد. خب ازش گذر کنیم. و یه بحث مهمی رو که از قبل صحبتش کردیم اونو شروع کنیم، بریم اونو به جایی میتونیم برسونیم یا خیر، و اون بحث تقیه است. و تقیه اصلا کار کرده، تقیه فرضش این که انسان ها در موقعیت ضعف نسبت به آدم قوی چه کار کنن، یعنی صاحب حق که ضعیف است در مقابل باطل که قوی هست چی کار انجام بده؟ اصلا تقیه میشه این. کل تاریخ اهل بیت هم همینه تقریبا. اهل بیت نسبت به حاکمان جائر ظالم که نامشروع هستند و اهل بیت که حق هستند اما در موقعیت ضعف اجتماعی قرار دارند چونه رفتار کنند؟ تمام اصلا غیبت میشه همین. و نکته ای که به کار ما میاد اینه که عمدتا هم در مقابل حاکمان مستبده، مسئلهش اینه که حاکمان مستبد داخلی، نه در وطن مستکبران خارجی، حاکمان مستبد داخلی که به مردم خودشون ظلم میکنن، به اقلیت ها ظلم میکنن، به اون حاکم برحقی که الان حالت ضعف قرار داره تا به اون هم دارن ظلم میکنن، زندانش میکنن یا طرفدارشون، اینا چگونه باید بهشون رفتار کرد؟ لذا در بحث مقاومت اگه بخوایم بهش استناد کنیم، باب تقیه یکی از مباحث مهم و محوری در بحث مقاومت هست. و موضوعش یکیه، موضوعش یعنی ضعیف محق در مقابل قوی غیر حق چیکار انجام بده. حالا نکات خیلی جزئی و محوری داره که در موردش با هم دیگه صحبت کنیم، اما اصل مقوله تقیه عدس لغت، اگر امروز قدری ما همین را به جای برسونیم نکته خوبیه. تقیه اونجوری که آقایون معمولا میگن، میگن ماده وقایقیه، یعنی مثل تقوا. و تقایتقی نیست، تقایتقی تقیتا نیست، ولی اون که احتمال داده شده اما اون نیست. اما در تقیه طبیعتا ما واو نداریم دیگه، تقیه دیگه وقیه که نیستش که دیگه. چگونه میشود که شما بگید ماده تقیه ت قاف و یا اما عملا ریشه وقیه دارد؟ به تعبیر میشه بگید چرا؟ چرا وابه شده تا اصلا این چه؟ مثل چی؟ وعده و عده؟ این هم ممکن. یک قاعده این هم توی چی؟ توی ادبیات و اون بحث قلبه. در قلب، حالا قلب اما اصلا مختلفی داره، اون که حالا محل کلام ماست، دو بحث از قلبه. یه بحث از قلب هست که جاش عوض میشه، مثل اون عده که شما گفتید که واو عملا برداشته میشه میاد یا حذف میشه یا آخرش مثلا میشه جایگزین میشه. فاعل فعل، عین الفعل و لام الفعل جاش عوض میشه. مثلا میگن جاه جوهه نیست، وجهه، اما واو میره بعد از، یعنی فاعل فعل میره جای میشنه عین الفعل میشه، انگار وجهه میشه و جوهه، جوهه میشه جا. یا مثلا اون تعبیری که همه شنیده میگه، اون یه باب هادی عشر. هادی چیه؟ یعنی در قلب، یعنی در اصل واحد شده هادب، یعنی واو فاعل فعل رفته شده لام الفعل و عملا حادب شده حادی، تغییرش میدن. یا اینو بگم شما بگید، مثلا میگم طاغوت، طاغوت بر چه وزنیه؟ طبیعتا تقیه است دیگه، تقیانه، انهو تقام. اما اگر طاغوت تقیه باشد، طبق روال این لفظ باید چی بشه؟ نه طاغوت، تقیوت. اینجا شده تیبوت، یعنی اون جای تقیه اول تا بعد غین بعد یا، اینجا شده اول تا بعد یا بعد غین، یعنی انگار به جای اینکه بشود فعلوت تقیود، شده تیغود، شده فلعود، فا لام و این، یعنی این جاش تغییر میکنه، میشه به جای فعلوت میشه فلعود. اینا عمدتا انجام میدن، اینا توی ادبیات عرب یه جاهای انجام میدن و به اغراض مختلفه، حالا یا به خاطر اینکه کلام زیبا میشه، یا کلام اگر غیر از این باشد ثقیل میشه. یعنی شما طاغوت رو اگه شما بگید تقیود و بگید تقایی، اصلا نمیشه استعمالش کرد، خیلی سخت به نظر میاد. و اینا میان و به خاطر تحصیل این کار انجام میدن، یا به خاطر زیبایی، مثلا بگید بابل واحد عشر، یا بابل هادی عشر. هادی قدی روانه، این خودش یه وقتی جای فاولفل و اینولفل و اونفل عوض میکنند. وقتی میگن وعده، میگن اده، یعنی اون اده، اینو وعده کردن، جاش عوض میکنن، یاد حرز بشه میکنن. یه قلبی داریم که توی اون صرف فکر با اون کاری نداریم، که مثلا فرض کنید که مثلا مراث میشود میراث، این هم حرف یه واو رو به یا تبدیل میکنن به خاطر اختزای کسره به نسبت به واو. اینا هم بازم هست، اینا هم خب اینا خیلی عجب غریب نیست و وجود داره. اما یه جایی تغییر میدند واو را به تا، مثلا میگن از تراث الفقهی، تراث نیستش ایجاشیه و رسای دیگه طبیعتا، اما واو رفته تبدیل به ته شده، نمیگن ال وراث الفقهی، اصلا جور در نمیاد اینطوری و تغییرش میدن. بذار تو فارسی هم مثلا یه سوال بکنم، شاید اینم جالب باشه. مثلا شما ما توی فارسی بین واژگان گاف قرار میدیم، اگه میخوام به یای نسبت قرار بدیم، مثلا میگیم زنده، میگیم زندگی، میگیم مثلا فرض کن مرده، میگیم مردگی، گرسنه، گرسنگی، نمیدونم، زیاد دارم. یعنی اینا چرا قرار میدیم؟ چرا گاف قرار میدیم وسط؟ همیشه، همیشگی، نمیدونم، زیاد دارم دیگه. گاف توی ادبی توی فارسی ما در وقتی یا رو نسبت میدیم معمولا میاد. البته زبان فارسی ما خلاف قاعده زیاد داره، مثلا طرف خوب و بد، مثلا طرف میگه آقا از این کار بدت میاد، یا از این کار نمیگه خوبت میاد، میگه خوشت میاد. اصلا این واژگان یه قدری خلاف داره، آدم این کسی که وارد این کار نباشه یه دفعه نمیدونه چی بگه، یا از این کار خوبت میاد یا بدت میاد، خوبت میاد یعنی چی. اما اساساً این کار خلاف قاعده نیست، یعنی اینکه در کلمه که آخرش هی داره وقتی میخوای وز کنید هی رو تبدیل گه میکنیم. آره رانندگی، نمی خانندگی، نمیدونم، زیاد زندگی، نمیدونم، زیاد داریم. حالا یه بخشش اینطوریه که اصلا استعمال سخته، راننده ای در نمیاد یکنی. اما یه چیزی میگن احتمالا این درست باشه، این حرف که فارسی قدیم ما شد فارسی دری باشد، اونجا ه نیست، اونجا گافه، ما برای اینکه سکون کنیم تبدیل رو هش کردیم، مثلا میگم خانندگ، زندگ، اونا در اصل گافه، در فرض سکون ما کاری بهش نداریم، مثل تای عربی در فرض سکون، هی علی صلاح هم وقتی میخوام تکرارش کنم میگه هی علی الصلاه، هی علی الصلاه، این ترم میاریم اینجا، اما سکون کنیم نمیاریم. اینجا اینطوریه که انگار در فارسی قدیم اینها گاف در آخرش به جای ه هست، اما وقتی ما سکون میکنیم دیگه نمیگیم، میگیم خواننده نه خوانندک، در اصل انگار اونطوریه. اما اگر وصلش میکنیم رد دلیل اصل به اصل برمیگرده، انگار اینطوریه که حالا تو ادبیات اینطوری میگن. حالا دیگه میخوام بگم یعنی توی عبارات فقط عربی نیست، جای دیگه هم استعمال میشه و سابقه داره. در مثلا ورثه خب میگن میراث، مبراث نمیگن، جو در نمیاد. یا مثلا فرض کن که میگن تراث، نمیگن وراث، طبیعتا اینطوریه. یا حتی مثلا توی باب افتعال اون صنعت قلبی که داریم مثلا میگیم که مثلا میگیم اتهام، اتهام چیه ریشش؟ خود تهمت همین محل کلام داره، تهمت از ماده وهمه، یعنی من گمان به خطا به او میبرم، اونجا هم تهمت نیست، اونجا هم وهمت، انگار طبیعی تهمت میشه. اما وقتی میاد توی باب افتعال اونجا ابتهام همه کلام نمیاد، خودش میشه اتهام، یعنی کسی استعمال میشه اتهام. تبدیل باب به ته به خصوص توی باب افتعال که فراوانه دیگه، زیاد توی بمانه استثنا معمولا تو باب افتعال نقل میکنن. اینجا هم همینطوریه که الان وقتی میگیم فتهموهو یعنی فتهموهو، نمیگن این کارو، عمدتا واو رو با تا که اقل معونت تبدیل میکنند و میشهد مثلا فتح در نهایت تهمت یا اتهام. تقییم همینطور. یه نکته هم بگم ولی اینکه نمیخوام ادبیات بگم، اما برخی از موارد تو حوزه ادبیات اگر بیایم تو همین نگاه عرفی عادی که استعمالات هست خیلی راحت‌تر میتونیم بفهمیم، تا اینکه بیام بگیم حالا چرا این واو اینطور شد، صحیح بود. معمولا مردم هم این کار انجام میدن، یعنی طبق روال مردم عادی این کار انجام میدن. مثلا باب اشتغال که زیدن ضربته، الان ضربته چیه، زیدن چیه، که زیدن باب اشتغال هست، مفعول مقدم هست که مثلا جایگزین یا مثلا جایگزینش یک ضمیر اومده است. آره که خیلی از واژگان توی ادبیات و تو فارسی، اما فارسی که مفعول مقدم و با ضمیر اینجوری به معنی که اونا دارن که نزدیم، که یه وقتی میگه آقا زید و زدمش، همین که خودمون میگیم زید و زدمش، و هم میگه زید و زدم. بعضی از واژگان اینگونه استعمال میکنن قاعدت این، یا حتی از باب تاکید هم چه بسا نیست. یعنی وقتی میگه زید و زدمش، نه اینکه من تأکید کنم زید را زدمش، برای میگفتم زید را زدم. ممکنه تقدیم و محقق و تأخیر حسران این وسط ممکنه تأکیدی باشه، ولو حسران ممکنه نباشه. اما بعضی وقتا اینا استعمال رایجه، یا گویش های مختلف اینگونه رفتار میکنن، یا بعضی ها عادتا اینگونه حرف میزنن، دیگه هم نه. خیلی دنبال یک چیزهایی که عقلی هست اما عرفی نیست. ادبیات عرب عرفه، عرف استعماله، که اونا چگونه استعمال، چگونه از این عبارت اینجوری میفهمن. ما بعضی وقتا عبارت رو وقتی تبدیل میکنیم به قدری عقلی بحثش میکنیم، وقتی واژگان اینه که شما از این واژه چی میفهمی. مثلا بعضی وقتا ایرانی ها بلند میشن میرن عراق، نمیشه باب و دخول، شروع میکنم بخندیدن. آقا اون دخولی که ما میگیم از اون ازش ورود میفهمن. ما چون ذهن ما یه قدری از این واژه یه قدری نامتناسبه، یکی از همین دوستان میگفتش که آقا تو همین سند مسئول نبوده بسید باب و دخول مثلا در عربا میادش اینو میفهم، ورود نمیفهم اصلا ازش. اون چیزی که ما تو ذهن ما اصلا نیست. لذا نوع تعابیر تو ادبیات عمدتاً عرفه، تو عمدتاً عقل و ریزکاری های خیلی که ما از مثلا واژگان مثلا اینجور نمیفهمن اصلا. حالا بمونید این بحث اینجا نکته زیاد دارم اما از واردش نمیخوام بشم. اما در تقیه عمدتا همین، یعنی حالا یا وقایقی داریم و تقیه میشه ثلاثی مزید، ثلاثی مجرد ممکنه. اما عادتا و آقایون گفتن که این باب افتعاله، اتقا تقیتن، یعنی مفعول دیگری از اتقاه. و شاید هم به این اعتبار باشد که اتقا، یعنی اون تناسبش به اتقا اینه که باب افتعال باب متابعه است. در تقیه هم چون باب افتعال میره معنا پیدا میکنه، یعنی پذیرش مسئولیت در جایگاه مسئولیت قرار گرفتن، شاید این اعتبار عمدتا باب افتعال هست و یعنی بی مناسبت نیست و اینو به باب افتعال بخوام معنا کنیم. آقا این عمدتا این کاری کرده. حالا این تعبیر رو بخونم بعد نکته مرد بکنم. این تقیه مسترون معخوض و ممادت وقایقی لا تقایت خی لکنه او ینقلب الواو تا ان فسار تقاتن، به جای مثلا وقاتن یا وقاتن تقاتن، بعدما کانم وقاتن ولعله او انما ینقلب الى تا لثقل ذمه على الواو. وقاتن جوده نمیاد اما اونو تا جایگزین میکنن. کم انقلبت الواو تا ان فی کلمت تراث، طرز هم اینطوریه، وراس مثلا میشه تراس بخار حیثو تحولن وراس الى تراس. و کمن غلبت الواو الى تا فل اتهام، اونجا هم اتهام هم تهمت. و استخدم فی باب الافتعال فسارت تو بس همون وقایقی، و استخدم فی باب الافتعال فسارت احد و مصادر باب الافتعال. قال المحقق الفیروزآبادی قاموس، چون تعبیرش چیه؟ و تغییته التغییر، این تو باب مجرد. و تغیتخن و تغییتن مسترشو، یعنی و تقاعن ککساعن حضر تو او، یعنی یال معناش چیه؟ این اصلا تقیه و تقیه تو او از تقیه و فلان معناش حضر تو اوه. ول اسمو از تقوا، تقیه اسمش میشه تقوا. و اصل او تقیا، تقیه است دیگه. غلبوهم، چرا گفتن تقیا رو گفتن تقوا؟ اگه میگیم تقیا میشه تقیه یا مثلا تقیه چنین چیزی. غلبو للفرق بین الاسم و صفت، چنین کاری کردن. حالا مهم نیست، اما یه نکته مهم که حالا شاید تو آخرم با همین کار داشته باشیم، تقیه مصدره یا اسم مصدره؟ مرحوم شیخ دانتش برمیاد که اسم مصدره. اسم مصدر یعنی حاصل مصدر، نتیجه مصدر. به عبارت دیگه اگه بخوام فارسی بگم، تقیه فراینده یا براینده، تقیه عملیات، اون فرایند عربا میگن عملیه، تقیه عملیات و اون افعال و اون فرایند و جریانه، یا به قول بازم فارسی پروسه است، یا تقیه در نهایت یک برایند و خروجی کاره. تقیه مسئولیت یا صیانت یا فعله، چون وقتی میگه مفعل یعنی بر اثر بودن، دور ماندن، اون فعله که فعلی با تاونون و یاونون و دالونون اتفاق میفته، یا اینکه نه در نهایت حاصل مصدره، یعنی صیانت، یعنی اون حفظ، یعنی حالا مثلا سلامتی از خطر، مثلا یه چنین چیزی. حالا با این توضیح کدومه؟ مصدر یا آثر مصدر؟ به نظر میاد یعنی اون روال که ما باش کاری داریم، ما تغییر رو به معنای یک راهبرد یا استراتژی گرفتیم. حالا نگرفتیم، حالا توضیح میدیم این رو. تغییر مجموعه افعالی است برای برون رفت از یک مجموعه شرایط. یعنی اگر در شرایط خوف قرار داشتیم، چه کار انجام بدیم، چه رفتاری انجام بدیم. حالا رفتار انجام دادن مجموعی از عملیات هاست. اختفاء خودش تغییر است، یعنی پنهان کاری کردن خلاف واقع گفتن، یعنی رفتاری متناسب با اونها انجام دادن، یعنی استفاده از راهبردهای مختلف برای برون رفت از مشکل. خب اینا فعله، یعنی فعل به معنای فعل مطلقی تابع زمان و مکان نیست، یه وقت میشه مصدر. مصدر یعنی یک فعلی که زمان و فاعل درش نیست. مصدر همین میشه، یعنی مصدر چیزیه که فاعل و زمان در اون نیست. انجام دادن، خوردن کاری ندارد که چه کسی میخورد و کی میخورد یا کجا میخورد، ذات کاره. راهبردم همینه، راهبرد یعنی چگونه، چه کاری انجام دادن، کی، کجا، فعلا ما کاری نداریم دیگه. این که خوردن یعنی در موقعیت گرسنگی چیزی را خوردن، ذات خوردن در موقع گرسنگیه دیگه. پنهان شدن در مقابل ترسه، حمله کردن در موقع قدرته. موقعیتش فعلا مهم نیست، مهمش اینه ما چه کاری انجام میدیم. وقتی میگه اسم مصدر یعنی حاصل مصدر، یعنی نتیجه مصدر. نتیجه مصدر کاری نداریم اینجا اصلا. ممکنه یه وقتی اطلاق به نتیجه مصدر هم بشه، اما میگه معمولا این تسامح میکنن، تسامح در واژگان و الفاظ هست، اما عادتا وقتی میگیم تقیه یعنی انجام دادن. یه سوال بکنم بازم تو ادبیات رو بود، خیلی ادبیات رو سوال بکنم. در مصدر فاعل نیست، تعداد هم نیست، یعنی خوردن یه بار خوردن خوردنه، ده بار خوردن هم خوردنه. سوال آیا به مصدر می شود تای مره، یعنی بگیم ضربات، زدنها، چطور میشه ما زدنها و خوردنها استفاده میکنیم؟ ولی که اصلا شما مصدر درش تعدد وجود نداره، یکی هم خوردنه، دهتا هم خوردنه. چرا میگیم ضربات؟ چرا میگیم هجمات؟ اگر در جایی که مصدر رو خودمون مقید کردیم و گفتیم یک بار زدن با تای مره مقیدش کردیم، اونجا جمع میشه. اما اگه تای مره نباشه دیگه جمع نمیشه. جمع در وقتی است که مفرد معنا داشته باشه. اگر ما تبدیلش کردیم به یک تای مره و اون رو تبدیلش کردیم به اون، اینجا میشه این انگار تقیه هم یک مصدری است که تای مره بهش خورده، یعنی یک رفتار مشخص در یک زمان خاص. انگار تقیه اینجوری معنا کردم. حالا اینکه اینا استعمال شده از تقیات یا از تقات شده به این معنا، اون ترجمه کار ندارم بهش، اما تایی که در اینجا آوردن تای آخر، اون تا دیگه جایگزین واو نیست، تای اول خودش جایگزینه، یعنی تای تقیه جایگزین واو، تای آخر اون مره هست. انگار این انگار یه رفتار خاص در یک زمان خاص، یه چنین چیزی مد نظر هست. فتقیت و مثلا من اتقایت تقی، اصلا هم باب افتعال هست، اون پذیرش و اون قرار گرفتن در جایگاه مسئولیت هست که هر انسانی که تقیه انجامی، یعنی کار رو برای خودش میپذیرد، سنخش اینطوریه. حیث ان المراد منها عملیتون یقام و به آفی ظروف معینه، این یک فراینده، یک پروسه است که در زمان خاص انجام میدیم. این پروسه از ضعف مطلق شروع میشه تا زمانی که نزدیک به قدرت برسه ادامه پیدا میکنه. لذا یک فراینده، عملیتون یقام و به آفی ظروف معینه، ولیست اسم مسترن کما علی الشیخ الانصاری رحمه الله، حیثو ان التقیه لیست نتیجه العملیه، تقیه نتیجه مصدر نیست، نتیجه فرایند نیست، مسئولیت نیست، تقیه حفظ نیست، تقیه اون عمله که از اون مسئولیت حاصل میشه. حیثو ان التقیه لیست نتیجه العملیه او نفس السلوک، یعنی فعل نیست، مصدره. کما ان اسم المصدر منها و تقوا، اسم مصدر تقوا، یعنی اون مسئولیت داشتن، یعنی اون قوه‌ای که موجب می شود به واسطه اون انسان مسئولیت پیدا می کند، اون حاصل کاره. همچنان که تقوا رو جلوتر هم شد صحبت کنیم، تقوا به معنی فعل نیست، تقوا یعنی من مجموعی از افعالی که انجام دادم در نهایت برایم نمی شود تقوا، یعنی اون مسئولیت به واسطه ملکه، اون حاصل کاره، اون براینده، فرایندیست به تعبیر. داخل پرانتز هم اینم بگم شاید بد نباشه، اونایی که تحقیق می نویسند آخر کار یک نکته آخر دارن، چیکار میکنن تو بوده نتیجه چی میمیسن؟ عنوانشون چیه؟ یا میگن خاتم یا میگن نتیجه گیری معمولا میمیسن. واژه نتیجه گیری غلطه. چرا غلطه؟ چون نتیجه گیری یا اون مصدر فراینده، نتیجه گرفتن. حالا که اینجا چیه؟ آره اینجا نتیجه است، براینده. باید که نتیجه یه مطالب بالا چه شود، نه نتیجه، ولی کل تحقیق نتیجه گیریه، کل تحقیق می شود نتیجه گیری. اصلا مسئله من از نگاشتن مقاله نتیجه گیریه. نمیشه به مقاله گفت آخرش میگیم خب نتیجه گیری، و تا حالا چی کار میکردیم؟ میشه بهش گفت نتیجه، یعنی باید بهش گفت نتیجه، نه نتیجه گیری. فرق است بین این که ما یک چیزی را مصدر بدانیم، عملیات، نتیجه گیری، نتیجه گیری کردن، یا نه او را برایند بدانیم، حاصل کار بدانیم. لذا در نهایت باید ما اسم مصدر ذکر کنیم نه مصدر، نتیجه بگوییم نه نتیجه گیری. این خب طبیعتا فرق میکنه دیگه. معمولا یا تعملی نمیشه یا تسامع میشه یا هرچی، نمیدونم. فل مراد منها الحذر،
اشکال نکرد
کجا؟ اینقدر غلط رایجه که میبینیم، شاید ما خودمون قدیما همین کارو میکردیم دیگه. یعنی شما از مقالات نگاه کنید، از مثلا اونه که نمیشن خاتمه که هیچی اصلا، اون چون ما هم خاتمه بگیم باید نتیجه بگیم، توی تحقیق باید استنتاج باشد، نتیجه گیری باشد، اما استنتاج نتیجه گیری است. عمدتا از 10 تا 8 تا 9 تا داره نتیجه گیری. حالا چی بگم دیگه؟ فل مراد منها الحذر، مراد از این یعنی برحذر بودن، مراقبت کردن. کما یظهر من معنی تقوا، اول احتیاط، احتیاط کردن، تقوا داشتن. یه عبارت شاید عبد تعمیر یه جایی عبارت تقیه داره، یه جایی عبارت داره که مراد از تقیه هم اونجا تقیه نیست، تقیه مصطلح نیست. حضرت داره فلا تسنو علیه به جمیل فنائم، منو زیادی تعریف نکنید از من. لاخراجی نفسی الله سبحانه و الیکم من التقیه به الیکم، بخاطر این که منو از این فضای خودم خارج کنید و از خدا دور کنید، کاری بون ندارم. فلا تسنو من التقیه فی حقوق لم افرغ من ادائها، بخاطر این اینجا ما تقیه نی احتیاط کردن، یعنی برای این که من احتیاط کنیم در حقوقی که لم افرغ من ادائها، نتونستم اونو ادا کنم، احتیاطاً از این باب. و فرائض لابد من امضائها، بخاطر اینکه من کاری بود انجام بدم. نگید بخاطر اینکه احتیاطاً، اینو بهم نگید به طبیعی. حالا باز جزئیاتش کار نمیشم، حالا طبیعیشون من تقیه، باز تقیه یعنی احتیاط کردن، یعنی حذراً بخاطر اینکه این کار انجام بده. این طبیعی از تنبیه از تقیه تقریبا داره، اون معنایی که ما تقریبا تو ذهن ما همینه. یه عبارت دیگه هم میگم و تمام. شما بگید مراد از این چیه؟ من روایت المشتهره ای التقیت و دینی و دین آبایی، از این چیه؟ آه نداره تو این رو، حالا هم بگید این تعبیر از تقیت و دینی و دین و آبایی مورد تقیه یعنی چی؟ مصدر یا اصل مصدر؟ این که تقیه دین من است، دین من است یعنی چی؟ یعنی باور منه، یعنی رفتار منه، یعنی تقید منه، التزام منه. مثلا تقیه یعنی چی؟ یعنی رفتارهای همینطوری، نه براینده، نه مسئولیت، نه این اختفاء، کلام به ما یخالف، نمیدونم کلام موافق، همراهی، همین این تقیه. یه تقیه یعنی این رفتار کردن ها، اینا سنت ما، سنت بزرگای ما، سنت پدران ماست. انگار به نظر میاد این تقیه به همین تعبیر که تقیه رو مبتدا گرفته، تقیه و دینی مستدن الی گرفته، یعنی همین که استناد تقیه به آبا، یعنی تقیه یعنی رفتار تقیه ای، یعنی فعل تقیه ای، یعنی این انگار مصدر باید باشه انگار. میگه و من استناد تقیه الالآبا یظهر ان المراد منها هو المصدر ای عملیت الاتقاء، یعنی اون انجام دادنه، اون رفتاره. حالا اینکه تقیه مصدر یا اسم مصدره، در نهایت به نظر میاد که مصدره، اما اینکه مرادش چیه و دیگران چه ازش استفاده کردن، هم یک مرادی از اون معنا میکنیم و هم اینکه عبارت عقوبی مقدمی میکنیم تو ببینیم مراد اینها چه بوده از بحث تقیه. بگذاریم صلی الله علیه محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.